أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. سومین مناقشه‌ای که مطرح شده بود از سوی محقق عراقی بود، مبنی بر این که حتی اگر ما از مناقشه دوم هم بگذریم و اون مشکل موصول بودن یا مفصول بودن رکعت اضافی رو او رو نادیده بگیریم، حالا اصلا فرض بفرمایید که ما اینجا مشکل نداشته باشیم، اصلا یه رکعت متصل میخوانیم، استصحاب میکنیم و یک رکعت متصل میخوانیم، اینجا فرض کنید اینجا ما بحثی نداشته باشیم، از این عبور کرده باشیم. محقق عراقی میخواد بگه که حتی اگر ما مشکل مفصول بودن یا موصول بودن اون رکعت زائده رم بعد از رکعت سوم نداشته باشیم، بازم این استصحاب برای ما کارساز نیست، به جهت اینکه من الان این رکعت رابعه رو خوندم، وقتی این رکعت اضافه رو خوندم خب بعدش چیکار باید بکنم؟ با تشهد و سلام بگم. تشهد و سلام از کجا گفتم؟ من این تشهد و سلام را از اینجا میگویم که این لازم عقلی رکعت چهارم بودن این رکعت است. من استصحاب میکنم، با استصحاب رکعت چهارم بودن اینو عرض مثلتون که ثابت میکنم. لوازم عقلی رکعت چهارم بودن چیه؟ اجمون لوازمش این است که باید تشهدم بدم، سلامم باید بدم، امثال ذلک. پس وجوب تشهد و سلام را آمدم از طریق لازم عقلی استصحاب ثابت کردم و این در جای خودش بحث خواهد شد. شما قبلا تو کتابای دیگه این بحث رو دیدید که لوازم عقلیه استصحاب ثابت نمی شود. مرحوم آیت الله خویی به این پاسخ دادن، طبعا پاسخشون خیلی مفصل تره، طبیعتا اینجا یه مختصری از او ذکر شده است در همون مصباح الاصول جلد سوم صفحه 61 و 62، امیدوارم صفحه 62 اونجا این بحثشون مطرح فرمودن. فرمودن ببینید این شخص یقین دارد که تا سومو خونده، تا رکعت سومو خونده، نمیداند چهارمو خونده یا نه، استصحاب میکند و پا میشه رکعت، یعنی عدم الاتیان رو استصحاب میکند، پا میشه رکعت زائده میخونه. خب این رکعتی که میخونه چه رکعتی ممکنه باشه؟ ها؟ سوم که نمیتونه باشه دیگه، سوم که یقین داره سومو خونده، یا چهارم یا پنجم، یا چهارم یا پنجم، از این دو حال خارج. خب پس او یقین دارد به رکعت چهارم پرداخته و هنوز باقی است در رکعت چهارم، شک میکنه، حتی از چهارم هم خارج شده و وارد پنجم شده، یعنی با این رکعت اضافه که داره میخونه شک میکنه، نکنه الان من اصلا وارد پنجمی شده باشم، من تو رکعت پنجم که امروز سر حالم چند رکعت بیشتر میخونم، وارد پنجمی اصلا شده باشد، استصحاب میکند بقاء خودش را در رکعت چهارم. یه بار دیگه بگم، این تا سه رکعتش که یقین داره خونده، الان پا شده قرد محضرتون که یه رکعت دیگه داره میخونه، این از دو حال خارج نیست، یا این هست که قرد محضرتون که بفرمایید که او فقط سه تا خونده بوده این رکعت چهارمه، یا این است که نه چهار تا خونده بوده این پنجمه. خب پس در حقیقت او شک میکند که الان که ایستاد متلبس به چهارم شد یا حتی از چهارم خارج شد، همون تلبس به چهارم و بقایش در رکعت چهارم رو استصحاب میکند، میگه نه انشالله هنوز از چهارم خارج نشده. عرض محضرتون که به این بیان ایشون پاسخ میده. خب حالا میگه آقا برای تشهد و سلام چی میشه؟ میگه ببینید وقتی این یقین کرد، وقتی یقین از خارج، اصلا کار به استصحاب نداریم، یقین کرد که رکعت چهارم است و از رکعت چهارم خارج نشده است، این یقین اون سبب می شود که او تشهد و سلام هم انجام بده. ما اصلا کاری به لازم عقلی استصحاب نداریم، یقین او از خارج، یقین دارد، عبارت کتاب خب اینجا کامل نیست، بحث کرد، میگه یقین او از خارج که آقا رکعت چهارم تشهد و سلام دارد، او دارد به یقینش عمل میکنه، به علمش عمل میکنه. او ببینید بعد از این فرض او یقین دارد که دیگه نمازش تمامه، نماز تمام شدم تشهد و سلام میخواد. از محضرتون که به این بیان آقای صدر به این جواب آقای خوی اشکال میگن که نه این فایده نداره. یه بحثی ما داریم در بحث علم اجمالی که یه موردی از موارد، البته ایشون اینطور بیان نمی‌کنن اینجا، حالا باز در تقریراتشون رو فرموده، یه موردی از موارد علم اجمالی اونجا است که شما میدانید که هر دوی این دو حالت، هر دوی این دو حالت، مثلا شما این ظرف یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، احتل مثلا فرض کنید که احد الاناین نجسه، یه وقت هست نه میدانید که هر دو ظرف نجسه، هر دو ظرف نجس شده، نمیدانید کدام متقدمه کدام متأخر، کدام متقدمه کدام متأخر. خود این تقدم تأخرش فرض کنید آثارش برش بار میشه، مثلا فرض کنید این اصابت کرده به لباس شما، اگر این ساعت 8 نجس شده باشه او ساعت 9، خب این ساعت 8 و نیم به لباس شما اصابت کرد، پس اون لحظه که اصابت کرده حتماً نفرمید که لباس شما نجس شده. اما اگر نه، اگر مثلا که اون یکی ساعت 8 نجس شده باشه، یکی ساعت 9، خب یکی ساعت 8 و نیم لباس شما اصابت کرد، اون لحظه بوده که پاک بوده پس اصابت کرده. یعنی میخوام بگم علم اجمالی که تقدم و تأخر ساعت ها برای شما محل اشکاله، نمیدونید کدام متقدم است کدام متأخر است. عرض محضرتون که مرحوم آقای صد میگن که ما در حقیقت دو تا استصحاب اینجا داریم. شما یه استصحاب برای ما درست کردید، استصحاب بقاء در رکعت چهارم، حالا ما یه استصحاب دیگه برای شما درست میکنیم. این آدم یه زمانی در رکعت سوم بوده، بوده یا نبوده؟ این احتمال هم هست که الان رکعتش پنجم باشه، هست یا نیست؟ بله. پس یعنی یه احتمال هست که اصلا چهارم رو شروع نکرده، یه احتمال هست که از چهارم خارج شده باشه، یعنی عدم رکعتش رابعه. خب ما یه استصحاب عدم حضور او در رکعت رابعه هم داریم، استصحاب عدم حضور او در رکعت رابعه، به اعتبار که قبلا که تو رکعت چهارم نبوده، قبلا که در رکعت چهارم نبوده، سوم بوده، الان هم ممکن رکعت پنجم باشه، پس بازم چهارم نیست. پس ما یه استصحاب عدم رکعت رابعه داریم، یه استصحاب بقاء در رکعت رابعه هم شما برای ما درست کردید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. میگه خب تکلیف چی شد بالاخره؟ ما اینجا نفهمیدیم چیکار باید بکنیم. آقای صد میگن اصل اون بیان محقق عراقی، یعنی مناقشه سوم، اون اصلش زیر بناش اشکال داره. دو تا اشکال مطرح میکنن در تقریرات خارجشون. اشکال اول جنبه فقهی و مبنایی دارد که تو کتاب نگفته، من اشاره بکنم. اشکال اولش رو اشکال فقهیست و مبناییست، این هست که چه کسی گفته تشهد و سلام مربوط به رکعت چهارمه؟ اصلا تشهد و سلام چه ربطی به رکعت چهارم دارد؟ تشهد و سلام تشهد و سلام عرض محضرتون که این ربطی به رکعت رابعه ندارد. پس بگیم مربوط چیه؟ پس ما چرا در رکعت چهارم تشهد و سلام میدیم؟ علتش چیه؟ این میگن علتش وجوب رعایت ترتیب در نمازه، علتش وجوب رعایت ترتیب در نمازه. به شما میگن آقا وقتی که شما دیگه همه واجبات انجام دادی تو نماز و دیگه هیچی تش نمون، یا تشهد و سلام هم بده. اینقدر میکنی چه حرف میکنه؟ من وقتی دیگه اون رکعت اضافه رم که حالا فرض کنم رکعت چهارم اونم میخونم، بعد میام بررسی میکنم آقا چیزی مونده، واجبی، چیزی رکعت، مثلا سجده ای، رکوعی، نه قیامی، فاتحه الکتاب، نه حبر انجام بده، هیچ چی دیگه داشت. میگه خیلی خوب، لزوم رعایت ترتیب به شما میاد حالا که همه واجبات انجام دادی، پس حالا تشهد سلام بخون. احسن، این که ما میگیم که آغاز نماز تکبیرت الاحرام، پایان نماز سلام، این یه قاعده است عرض محضرتون که اولها التکبیر، عرض محضرتون آخرها التسلیم، اینطور هست. این آخرین چیزی که ما در نماز داریم تسلیم، سلام دادنه. این ربطی به رکعت چهارم ندارد، ربطی به رکعت سوم ندارد، ربطی به رکعت دوم ندارد، ربطی به رکعت اول ندارد. کما اینکه ما همه این نمازها رو داریم، نمازه رکعتی داریم، وتر باشد دو رکعتی داریم، سه رکعتی باشد داریم، چهار رکعتی هم داریم. این چیکار؟ تشهد سلام ربطی به رکعت خاصی ندارد. این آخرین جزء نماز است، آخرین جزء واجب نماز است. شما بعد از اینکه اون رکعت زائده رو، رکعت چهارم هم حالا خواندی، بعد می محاسبه میکنی، میگه آقا چیز دیگه به گردنم هست؟ میبینی نه، همه اونایی که باید تا الان میخوندی خوندی، تمام شده، همه واجبات رو اجرا کردی. وقتی اجرا کردی اونگاه میری تشهد و سلام رو هم میدهی و تمام میکنی کار رو. خب این اشکال مبناییه، بحثش هم بحث فقهیه. ما باید ببینیم در فقه چی میگیم. آیا میگیم تشهد و سلام از لوازم رکعت رابعه است، یا میگیم نه، تشهد و سلام، خواندن تشهد و سلام به خاطر این است که وجوب رعایت ترتیبه، ترتیب باید رعایت بشه در نماز. وقتی آخرین جزء نمازم دیگه خوانده شد، واجباتش تمام شد، اونگاه به ترتیب باید تشهد و سلام هم داده بشه. عرض کردم این اشکال رو آیه صد در این حلقه ثالثه مطرح نمی کنن. این در تقریراتشون هست، اونجا بیان کردن که با هم عرض کردیم خدمتتون. خب طبعا اشکال وقتی مبنایی شد، این دیگه خیلی فنی نیست. اشکال فنی اونجایی است که شما مبنای طرف بر اساس مبنای طرف به او اشکال بکنی. این که اصلا از اساسشون منکر قصه میشد و هیچ مناقشه در واقع مورد پیدا نمیکنه. اما اشکالی که حالا مبنایی نباشد بلکه روبنایی باشد و میشه گفت اصولی باشد، اشکال اصولی باشد، اشکال اصولی که مطرح میفرمایند این است که ما که میگیم لوازم عقلی استصحاب لیس به حجه، این حجیت ندارد، اعتبار ندارد، آیا دلیلی بر عدم حجیت و اعتبار لوازم عقلی استصحاب داریم یا نه دلیلی نداریم؟ و حیث این که دلیلی نداریم میگیم حجت نیست. بهشون میگد حیث این که دلیلی نداریم میگیم حجت نیست، نه اینکه کسی گمان بکند که اگر ما بخوایم بگیم لوازم عقلی استصحاب حجت، ای محال عقلی لازم میاد. نه، ما هیچ دلیل علیهش نداریم. یعنی ما دلیلی نداریم که ما بگید اصلا محال است لوازم عقلی استصحاب حجت باشد. ما چنین دلیلی نداریم، اصلا دلیل علیه این نداریم. حیث اینکه حجیت متوقف بر وجود دلیل است و ما نتوانستیم دلیل بر حجیت پیدا بکنیم، میگیم آقا این حجیت مشکوکه قبول نی، حجیت باید متیقن باشد، قطعی باشد که ما اینجا حجیت داریم. یعنی اینجا عدم الدلیل را دلیل علی العدم گرفته ایم. خب حالا چی میخواید بگید؟ میگیم ها، حالا که اینطور شد، یعنی اصل این که شما اثبات بکنید لوازم عقلی استصحاب را این یک محال عقلی نیست، ما دلیلی بر عدمش نداریم، عرض محضرتون که حالا نگاه میکنیم ببینیم آیا در موردی دلیلی پیدا میشد یا نمیشود. خب لعله همین بیان امام دلیل است، همین روایت خودش میشه دلیل، خود این روایت میشه خیر و شاهدن و خیر و دلیلن بر این که لوازم عقلی مستصحب حجت است. این اون مبنای قبلی رو بذارید کنار ها که گفتیم ایشون گفت اصلا کی گفته تشهد سلام مال رکعت چهارمه. فرض بفرمایید ما همون مبنای محقق عراقی رو بگیریم، بگیم تشهد سلام مال رکعت چهارمه و ما با استصحاب رکعت چهارم بودنش رو ثابت میکنیم، بعد لازمه عقلی این تشهد سلام هست که اونم بعد اجرا بکنیم. ایشون میگه که چه اشکالی دارد لازمه عقلیش رو ثابت بکند اگر ما دلیلی داشتیم. امام علیه السلام که اینجا آمده قاعده استصحاب را جاری کرده، یعنی چی؟ یعنی خودش دارد به ما میگه که اشکال نداره لازم عقلی استصحاب رو شما اینجا بهش عمل بکن، یعنی تشهد و سلام بده، خود این میشه دلیل، ما طبق همین دلیل عمل میکنیم. خوب توجه کنید، ما اصل این که این روایت بر استصحاب دلالت بکند را در مناقشه دوم رد کردیم، مناقشه سوم علی فرض این است که از مناقشه دوم عبور کرده باشیم و مناقشه را حل کرده باشیم در مناقشه سوم بحث میکنیم. وگرنه شما که میگید اصلا ما در مناقشه دوم اصلا ثابت کردیم استصحاب نیست اینجا. بله اون که تمام شد مطلب، دقت میکنین؟ حالا لو کننا فرضنا که این روایت دال بر استصحاب باشد، اگر دال بر استصحاب بود پس اونگاه دال بر حجیت لوازم عقلی استصحاب هم خواهد بود به این بیان. خب کلاغ تو شاخ نمیفته، حالا اگر افتاد تکلیف اینه. میفرماید که کجا رسیدیم؟ آه بله آه اصلا هیچ نخونه بله. وقد اجاب سید الاستاد على ذلك، آیت الله خوی به این مطلب پاسخ دادن، و ان المصلی بعد ان یستصحب عدم الاتیان و یأتی برکعتن، مصلی بعد از اینکه استصحاب کرد چه چیزی را استصحاب کرد؟ عدم الاتیان را، یعنی عدم اتیان به رکعت چهارم، و یک و یأتی به رکعتین، یه رکعتی را هم اتیان کرد، یتیقن بانه قد تلبس بر رکعت الرابعه، او یقین میکند که او متلبس عرض محضرتون که به رکعت چهارم شده است. این قد تلبس بر رکعت الرابعه بنویسید اما الان، اما الان او قبل او قبل ایجادهی للرکعت حتی این عبارت رو تو دو سه خط بعد شما دارید، من از این عبارت های صدر دارم میخونم، دو سه خط بعد دارید که لأنهو یعلم اجمالاً بأنهو اما الان او قبل ایجادهی لرکعت المبنیت علی الاستصحاب، همون جمله رو اینجا تکرار بفرمایید. پسی شد اما الان او قبل ایجادهی لرکعت المبنیت علی الاستصحاب، همون جمله اینجا تکرار میشود. یتیقن به انه قد تلبس بر رکعت رابعه، متلبس بر رکعت چهارم شده است، یا همین الان دارد رکعت چهارم میخواند، در چه فرضی؟ در این فرض که قبل از این فقط سه رکعت خونده بوده، یا این که عرض محضرتون که قبل از این که این رکعت رو بخواند رکعت چهارم خونده بوده، برای میشه رکعت پنجم، در حقیقت میشه رکعت پنجم. خب حالا که اینطور شد، تیقن دارد به این که متلبس بر رکعت چهارم شده، و یشک فی خروجه منها الی الخامسه، شک میکنند که نکنه اصلا خارج شده باشد، خروجه یعنی خروج همین مکلف، خارج شده باشد او منها یعنی من الرابعه الی الخامسه، از چهارم خارج شده باشد و به سمت رکعت پنجم رفته باشد. فیستصحب بقاءه فی الرابعه، استصحاب میکند بقاء خودش را، باقی بودن خودش را در رکعت چهارم. و نلاحظ على هذا الجواب، ما ملاحظه داریم به این جواب، این جواب فایده نداره. چطور؟ ان الاستصحاب المذکور معارض باستصحاب عدم کونهی فی الرابعه، شما استصحاب بقائهی فی الرابعه رو گفتید، ما میگیم یه استصحاب در مقابل این است، استصحاب عدم کونهی فی الرابعه. چرا؟ لانه یعلم اجمالا بانه اما الان او قبل ایجادهی لرکعت المبنیت علی الاستصحاب لیس فی الرابعه. میگیم این چطور شد این عبارت همون جایی شما اینجا تکرار کردید، منتها عرض نظرتون که به جور دیگه معنی میکنیم، این الانشو اما الان بالای الانش میزید، الان ممکن است در رکعت خامسه باشد، این الانی که تو اونجا به شما گفتیم اون معنیش میشد الان ممکن است در رکعت رابعه باشد، اما الان اینجا رو معنی میکنیم الان ممکن است در رکعت خامسه باشد، چون میخوایم میگیم نیست در رکعت چهارم، نبودنش در رکعت چهارم چجوری ممکنه؟ یا اینکه همین الان در رکعت پنجمه پس در چهارم نیست، او قبل ایجادهی لرکعت المبنیت علی الاستصحاب، قبل از اینکه این رکعت اضافیه رو که مبتنی بر استصحاب هست ایجاد بکند، یعنی کی؟ زمانی که در رکعت سوم بوده، یا الان تو رکعت پنجم باشد یا قبلا بالاخره تو رکعت سوم بوده، پس یه وقتی بوده یه آنمایی بوده که این تو رکعت چهارم نبوده. فیستصحب العدم، استصحاب میکنند عدم را، بنویسید ای یستصحب عدم البقاء فی الرابعه کما کان، ای یستصحب عدم البقاء فی الرابعه کما کان، یستصحب کما کان یستصحب البقاء فی الرابعه کما کان یستصحب البقاء فی الرابعه. مثلا حالا به جای اون ای یستصحب عدم البقاء فی الرابعه مثلا میگم عدم الوجود فی الرابعه، بخاطر الان تو رابعه نیست، حالا الان باقی نیست تو رابعه، الان تو رابعه نیست، الان نیست، عدم کونهی فی الرابعه مثلا به جای عدم البقاء بگیم عدم کونهی فی الرابعه. حالا این شرح مختصری که ما نوشتیم به عربی بر حلقه ثالثه، این سابقا نوشتیم، یا حالا گاهی اوقات همین الان هم که میخوانیم گاهی نظرم میاد که نه بعضیش باید تغییر داد، تجدید نظرم میکنم، خوبه از این حیث من نگاه میکنم، من نوشتار خودم که نگاه میکنم بعضی جاش اصلاح میکنم، هرچه از بورم میترسم، میگم شاید اون موقع توجه هم بیشتر بوده، اون موقع شاید بهتر نمیشه، شاید الان ممکنه افساد دارم میکنم، ولی به هر حال حالا اینا که قرار نیست چاپ بشه، لذا اشکال نداره، همطور هی به مرور هی خط خطی میکنم، خیلی داشتم خط خطی کردم، خط خطی کردم بازی چیز دیگه نشم، بعد خط خطی کردم چیز دیگه نمیشه. هر نظرتون که خب فیستصحب العدم و یتساقط الاستصحابان، دو تا استصحاب با هم دیگه تساقط میکنن. یه توضیحی هم دارد در علم اجمالی اینجا هم نوشتم من در حاشیه، خب مفصل یه خورده ای دیگه نمیخونم براتون، عرض محضرتون که در تقراتشونشون دارد این بحث را بگذاریم. پس ما اولا به جواب آیت الله خوی اشکال داریم، آیه جواب نمیپذیریم. ثانیاً کما یلاحظ علی اصل اعتراض، اصل کلام محقق عراقی در این مناقشه سوم، او رو هم قبول نداریم. به چه بیانی؟ به یه بیان فقهی مبنایی که در تقریرات گفتیم و اینجا نمیگیم، و یه بنای روبن، یک بیان روبنایی اصولی که اینجا خدمتتون میگیم، و اون نسکه ان اثبات لازم العقلی بالاستصحاب، اثبات لازم عقلی برای استصحاب، لیس امرا محالا، یه عقلا میخواد اضافه کنید، لیس امرا محالا عقلا، امر محالی نیست که آقا این نمیشه، امکان نداره مثلا، بل محتاج الی الدلیل، این نیازمنده دلیل است. فاذا توقف تطبیق الاستصحاب فی مورد الروایه علی افتراض ذلک، امام علیه السلام در این روایت آمده استصحاب را تطبیق فرموده، و اگر تطبیق استصحاب به وسیله خود امام انجام شده مبتنی بر این فرض باشد، پس خود این عمل امام میشه دلیلی بر حجیت اون لوازم عقلی. علی افتراض ذلک بنویسید ای علی افتراض، ای علی افتراض حجیت اللوازم العقلیه، حجیت اللوازم العقلیه للمستصحب، ای علی افتراض حجیت اللوازم العقلیت للمستصحب، اگر امام که میخواد تطبیق بکند استصحاب را چاره ای ندارد مگر اینکه فرض بکند حجیت لوازم عقلی مستصحب را، پس امام این کار رو کرده، پس خود این میشه دلیل بر حجیتش. کانت توقف به نفسه، عبارت اینطور بهتره، کانت توقف به نفسه دلیلا علی الاثبات المذکور، کانت توقف به نفسه دلیلا علی الاثبات المذکور. خیلی تمام، بریم سراغ روایت چهارم، الروایت الرابعه، و هی روایت عبدالله ابن سنان. اینم عرض کردیم بارها، حالا تو این درس دیگه نمیدونم، بالاخره تاکید کردیم سنان بخواید، سنان نخوانید، گرچه به غلط مشهور میگن سنان، اما سنان غلطه، سنان درسته، عبدالله ابن سنان. قال سأل ابي عبد الله عليه السلام، شخصی آمد از امام علیه السلام سوال کرد، و انا حاضرون، منم اونجا بودم گوش میکردم، چی گفت؟ انی اعیر الذمیه ثوبی، من اعاره دادم، عاریه دادم به یک شخص ذمی اهل کتاب لباس خودم رو. یه شخص اهل کتاب بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، من لباسمو به او عاریه دادم، بخواسته یه شب بره مهمونی عروسی چیزی از این حرفا، گفت یه کچلوار نداری به ما بدیم ما یه عروسی باش بریم، حالا بعضی با کچلوار داماد میشن، اصلا به کچلوار نداری میخوایم داماد شی، حالا مختلف یه لباسی نداری ما میخوایم بریم جلسه جایی فلان لازم داره. انی اعیر الذمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، من میدانم که او هم شرب خمر میکند هم گوشت خوک میخوره. فیردوه علی، حالا لباس آقا رو تحویل ما داده، فاغسله قبل ان اصلی فیه، آیا لازمه که اون لباس رو بشورم؟ آیا لازم است اون رو بشویم قبل از که بخوام درش نماز بخونم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک، امام میگه اگر کثیفش کرده روش مثلا آبگوشتی چیزی ریخته لکه‌دار شده میخوای بشوری خودت میدونی، اما من اجل ذلک یعنی به خاطر این نجاسته که تو نگرانشی، نه، صل فیه درش نماز بخون، ولا تغسله من اجل ذلک، به این خاطر نمیخواد بشوریش. چرا؟ فانک اعرته ایاه، وقتی اساتید صرف میخواستن شوخی کنن این بچه اعاره رو میخواستن صرف کنن، اما از اتون که به ارعر میفتد بنده خدا اون که خواست صرف بکنه، بله اعرت اعرت ما اعرت ما اعرت اعرت اعرتون نه اعرت و اعرنا، هر مثلا که همه با هم دیگه هر مثلا توی که اعرنا، بله حالا اینم اینطور. فانک اعرته ایاه، تو اینو آریه دادی به او، و هو طاهر، در حالت که این لباس پاک بوده، ولم تستيقن انه نجسه، تو یقین نداری که او نجسش کرده باشد این لباس را، فلا بأس ان تصلي فيه، اشکالی ندارد، مانعی ندارد که تو نماز بخوای در این لباس، حتی تستيقن انه نجسه، مگر اینکه بله یقین کنی که او این لباس رو نجس کرد. خب استدلال خیلی واضح هست، همین تیکه آخر هستش، ببینید که فانک اعرته ایاه و هو طاهر، یقین داشتی به طهارتش، ولم تستيقن انه نجسه، یقین نداری که نجس کرده باشه، یعنی شک داری در نجاستش، شک داری در طهارت که خود طهارت زائل شده باشد، عرض بنظرتون که فلذا بفرمایید که این استصحاب بکن او رو و مطلب تمامه. یه نکته خارج از بحث خودمون اشاره بکنم، اشکالی هم ندارد، و اون این عبارته، میگد که سوال سائل رو ببینید، انی اعیر الذمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، به خوبی میشود از این عبارت استفاده کرد و فهمید که مرتکز در ذهن سائل طهارت ذاتی اهل کتاب بوده، وگرنه به نجاست عرضی اون که همون شرب خمر و اکل لحم خنزیر باشد اشاره نمی کرد. چرا؟ چون اگر طهارت ذاتی اهل کتاب قبول نداشت، نجاست ذاتی اهل کتاب قبول داشت، همین عرق بدن او کافی بود، اینا تو مناطق گرمسیر بودن عموما دیگه، بالاخره بدنشون عرق میکرد، طبیعی بوده دیگه، بالاخره بدن عرق میکنه، حالا گرمسیر هم نباشه بدن عرق گوشش گرمسیر هم باشه، بدن عرق میکرده، چه میکرده، مثلا آبم که میخوره آب بخوره خب لباسش میریزه و هکذا، یعنی میتونست به اون مثال دیگه اشاره کنه، اما اینانش اشاره نکرده. مرتکز ذهنی این آدم این است که این به خودی خود نجس نیست. امام هم مثلا اشاره ندارد به این نکته، امام هم تلقی و قبول کرده این مرتکز ذهنی رو، به نوعی میشه گفت که صحه گذاشته. لذا برای بحث طهارت اهل کتاب از خود همین روایت هم میشه استفاده کرد. اون که بگید چطور سابقا استفاده نمی کردن، خب مورد غفلت بوده، این نکته مورد غفلت بوده، وگرنه اگر توجه میدونید ما طهارت فتوای بر طهارت ذاتی اهل کتاب از قدیم هم داشتیم، اما در دوره ما خب دیگه آیت الله حکیم اینو مطرح کرد، خب خیلی سر صدا کرد دیگه، بقیه هم همه فتواشون همین شد. عرض نظرتون که اما سابقا هم بودن کسانی که احیانا چنین فتوایی داشتن. ولیکن اگر انسان توجه بکند به سیره متشرعه، حتی سیره اهل بیت در زمان خودشون که مثلا چه جور زندگی می‌کردن، به راحتی با اهل کتاب داد و ستد داشتن، به راحتی با اهل کتاب رفت و آمد داشتن. اصلا اینطور نبوده، یعنی که بخوان با اونا مثل کلب برخورد کنن، مثل سگ برخورد کنن، نجس نزدیک نیا، برو عقب، برو دست نده، دستت خیس بود، ای وای برام آب بکشن. اگه این اصلا جاذبیت اسلام از بین میرفت، میخواستن جذب به اسلام همه چی از بین میرفت، یعنی به طرف آتو مثل سگ میمونی برام آب که آب بکاره در مثلا که از روز اول اصلا نمیشه سراغ طرف هر مثلا که لذا اینطور هست، لذا چنین حالتی هستش. اینا برخیش از رسوبات افکار مثلا اون اسرائیلیات یا امثال ذالک بود در اذهان، وگرنه روش پیامبر خدا، روش اهل بیت، سیره متشرع چیزی استفاده نمی‌شود که متشرع اینها رو نجس ذاتی بدانند. اگرم حرفی زدن صحبت سخن از نجاست عرضی بود. خب این رفتی بحث ما اصلا نداشت، فقط عرض کردم از این روایت هم این نکته میشه برداشت کرد. اما نکته‌ای که می‌خوایم عرض کنیم این هستش که از چند جهت می شود گفت این روایت از همه روایاتی که تا الان خوندیم بهتره، در این که آیه صدر بحثی از این روایت نمی کنن و این که میگن این هم که بحثی هم نمی کنن، نه این که بگید چون روایت به درد نمی خورده بحث نمی کنن، نه چون مطلب خیلی واضحه دیگه بحث نمی شود. یعنی اگر ما بودیم و همین روایت چه بسا می توانستیم استتاب و اثبات بکنیم، این از همه روایات قبلی بهتره. چطور؟ چند تا نکته دارد. اولا که دلالتش بر استصحاب واضحه، کمان که عرض کردم خیلی روشن و قشنگ مطلب رو گفته، هیچ نکته دیگه نداره. ثانیاً بر این که کلمه نقض در این روایت به کار نرفته، در روایت قبلی کلمه نقض به کار رفته بود. میگید آقا خب چه اشکال داره؟ اشکالش این است خود کلمه نقض سبب شده است بزرگانی مثل شیخ اعظم انصاری برداشتشون این بشود که استصحاب فقط در مورد شک در رافع مطرحه. ببینید رسائل رو شیخ اعظم میگن آقا ما استصحاب که ثابت میکنیم میگیم مطلقه، هم در شک در مقتضی هم شک در رافع. اما اگر از اصول الفقه مرحوم مظفر ذهن مبارکتون باشد، در قول تاسع ایشون اقوالی رو ذکر میکرد، 11 قول یا 12 قول بنابر حالا یک تقسیم بندی ذکر میکرد. قول نهم قولی بود که شیخ انصاری قبول داشت که بحث شک در رافع بود. دقت فهم چرت فهم در رسائل هم که خواندید باز اینو دیدید، در کفایه هم برخورد داشتید. عرض کنم که خب چون کلمه نقض وجود داشت تو اون روایات، میگفت خیلی خوب، میگه یقین داری، بعد میگه نقض نکن، نشکن. نقض چه وقتی نقض مطرح میشه؟ رافعی میاد، مانعی میاد و بحث نقض مطرح میشه، لذا میزد استصحاب به شک در رافع. تو این روایت چنین چیزی نداریم، مکرمه نقض هم نداریم که امثال شیخ انصاری دچار این توهم بشوند. نکته سوم این که در این روایت احتمال قاعده یقین و شک ساری هم مطرح نیست، هیچ ربطی به قاعده الیقین و شک ساری هم ندارد، ولذا خیلی خوب هست و میشه از این استفاده کرد. پس از این سه جهتی که عرض کردم این روایت از روایت قبلی بهتره، که تا حالا آیست دیگه به اینا اشاره نمی کنن، به این نکات که عرض کردیم فقط اجمالا میگن لا شک فی ظهور روایت، هیچ شکی در این نیست، این مطلب تمامه. قبلی ها رو با این تعبیر نمی گفتن لا شک، اما این رو خیلی با صراحت میگن لا شک. فقط یه اشکال و مایی شاید به ذهن بیاد و اون این که این روایت شاید کسی بگه عمومیت ندارد، فقط ناظر به نجاست خبثیه، خمری مثلا فرض بفرمایید که لحم خنزیری چیزی اینطور نجاست اینچنینی مطرح باشه. ما در روایت قبلی تعبیر داشتیم لا تنقض الیقینه به شک، لا ینقض الیقینه به شک، مثلا تعابیر اینچنینی داشتیم و بعد میگفتیم این الف و لامی که در الیقین آمده، این الف و لام جنس برای مطلق یقین و بعد هم مطلق شک، عرض مثلتون که حالت استغراق دارد، شامل همه نوع یقین ها میشه و یه عمومیتی ازش برداشت میکردیم. اما اینجا چنین لفظی نیست که الیقینی بگد که ها دیگه الیقین، عرض هم قطعه که بگیم یه عمومیت دارد، چنین چیزی اینجا وجود ندارد. این رو چطور جبران کنیم؟ میگیم جبرانش با همین است که امام مطلب رو در مقام تعلیل فرمودن، فرمودن چرا صل فیه ولا تغسله من اجل ذلک، نمیخواد بشوری، چرا؟ ف فانک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستيقن انه نجسه. این تعلیله. وقتی امام، وقتی متکلم یه چیزی در مقام تعلیل میگه، از این تعمیم برداشت میشه، نشان میدهد که یه امر مرتکز عقلایی رو دارد امام اشاره میکنه. میگه آقا چرا باید این کارو بکنم؟ میگه به این دلیل دیگه. خود این دلیل، خود این ذکر دلیل، این خودش تعمیم، ازش عمومیت ازش برداشت میشود. میفرمان که روایت خوندیم بله. خب، ولا شك في ظهور الروايه في النظر الى الاستصحاب لا قاعده الطهاره. خب ایشون میگن که اولا شکی نیست در این که روایت نظر دارد به استصحاب، ظاهر است در نظر روایت به استصحاب و نه قاعده طهارت. قاعده طهارت دیگه کل شیء لك طاهر، نمیخواد او رو بگه. اگر میخواست او رو بگه، امام لازم نبود بگه فانک اعرته اياه و هو طاهر ولم تستيقن انه نجسه. نه، میگفت کل شیء لك طاهر، حتی مثلا فرضون که تعلم انه نجس، مثلا اینطور میگه، بیان اونطوری. اما اینکه این پاک بود، تو یقین نکردی نجس کرده باشه، پس بنا بذار بر پاکی، این همون ارکان استصحاب است. خب پس قاعده طهارت رو نمیخواد بگه، شکی نیست در ظهور روایت در اینکه نظر دارد به استصحاب و نه قاعده طهارت. به قرینت اخذ الحالت السابقه فی مقام التعلیل، حالت سابقه رو در مقام تعلیل در نظر گرفته، فانک اعرته ایاه و هو طاهر، این حالت سابقه است که در مقام تعلیل آمده. اذ قال فانک اعرته ایاه و هو طاهر فتكون داله على الاستصحاب. نعم، لا عموم فی مدلولها اللفظی، از که مدلول لفظش عمومیتی ندارد. ما اونجا کلمه الیقینی داشتیم، الف و لامش میگفتم الف و لام جنس و استغراق دارد نسبت به هر نوع یقین و شکی، اما اینجا اون الف و لام در کار نیست. عرض کردم ظاهرش این است که مرتبط با نجاست خبثی باشد. ولکن لا یبعد التعمیم، تعمیم، استفاده تعمیم از این روایت چیز بعیدی نیست. به چه اعتباری؟ به اعتبار ورود فقره الاستدلال مورد التعلیل. این فانک اعرته ایاه و هو طاهر، این فقره استدلال در مقام تعلیل واقع شده و تعلیل به کار نمی رود مگر در مورد امری که مرتکز عقلایی باشد، یا امری که ارتکاز دارد در ذهن عقلا و اذهان عقلا اون رو قبول دارند. اون امر مرتکز عقلایی چیست؟ این است که هیچ یقینی را نمی توان به وسیله شک شکست و کنار گذاشت، چه این یقین چه هر یقین دیگری، به اعتبار ورود فقره الاستدلال مورد التعلیل و انصراف فحواها الى نفس الكبرى الاستصحابيه المركوزه عرفن، و انصراف دارد فحوا و مضمون آن به همان کبرای استصحابی، همون کبرای استصحابی، همون قاعده کلی استصحاب، قاعده کلی استصحاب که مرتکز است عرفن در ذهن عقلا. چی؟ نه، میگن هیچ بودی نداره، استبعاد نکنید، استبعاد نکنید این مساله. خب تمام شد بحمدالله. هذا هو المهم من روایات الباب، آنچه که از روایات باب مهم بود ما اینجا ذکر کردیم. باز هم روایاتی هست که ایشون نفرمودن و هو یکفی لاثبات کبر الاستصحاب، این مقدار برای اثبات کبرای استصحاب، یعنی استصحاب اون قاعده کلی کافی بود. بنویسید به نحو القضیه المهمله، به نحو القضیه المهمله، کلیشو ثابت کرد اما جزئیاتش، حدودش، صغورش، اماره است، اصل کیفیت استدلال به اون چطور هستش، ارکانش کدوم ها هستن، لوازم و آثاری که اثبات میکند کدوم هاست، آثار لوازم شرعی، آثار لوازم عقلی، اینها رو دیگه هنوز بحث نکردیم و اینا پنج بحثیست که بعد از این باید مطرح بشه. و بعد اثبات هذه الکبرى یقع الکلام فی عده مقامات، بعد از که این کبرا ثابت شد حالا تازه کلام واقع می شد در تعدادی از مقامات و بحث ها. اذ نتکلمو فی روح، باز این روح رو ایشون ارسال مدت ها بود بحث احضار ارواح نداشتیم، خدا شکر دو مرتبه مسئله روح اینجا مطرح شد. بله، اذ نتکلمو فی روح هذه الکبرى، روحش مسئله روح شناسی خیلی مهم هست. بله 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 بله، این روح مسئله مهمی است که اینجا حتما باید بهش بپردازیم انشاءالله. خوبه مسئله جن و اینا نگفت. اذ نتکلم فی روح هذه الکبرى، ارسان خدتون که بله، یه آقای بود از فضلا بسیار ارزشمند، بسیار دوست داشتنی، ایشون همین اسمش روح بود. ما به رفقا گفتیم که به ایشون بگید که پیغام البته برده بودن رفقا، گفتن به ایشون بگید که اگه شما روحی منم جنم، از مثلا که حواست باشه که بله اینطور نیست که شما فکر کنید، مزاح کردیم با ایشون. بعد از مثلا که از نتکلم فی روح هذه الکبرى، ما در تکلم میکنیم در باب روح این کبرا و سنخ آن من حیث کونها، عرض محضرتون که امارتا او اصلا امارت یا اصل و کیفیت الاستدلال بها، این کیفیت استدلال به او هم یه بحثیست منقول از علامه بحرالعلوم، انشاءالله در جای خودش میخوانیم، اینم بحث جالبیست. ثم فی ارکانها، ارکانش کدوم ها، ما هنوز اصلا نمیدونیم ارکانش کدوم ها هستن. ثم فی مقدار و حدود ما یثبت بها من آثار، این های زمیر که همش آورده مؤنث همه به اون کبرا میخورد، اون کبرا الاستصحاب به اون میخورد. ارسام خطون که مقدار و حدود اون چه که ثابت میشود به وسیله این کبرای استصحاب چیه؟ کدوم آثار؟ آثار عقلی، آثار شرعیه. ثم فی ساعت دائره الکبرا و مدا شمولها لكل مورد، از این جهت هم بحث میکنیم. ثم فی جمله من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها، اینا رو هم بحث میکنیم خداشکر، بس خیلی بحث هنوز باقی مونده. فالبحث اذن یکونو فی خمسه مقامات کما یلی، در پنج مقام بحث میکنیم که دیگه حالا برای امروز کفایت میکنند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.